بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن إليك دب برو هر معصیتی تعدیل ثابت ثابت نیست. اقوال یک شد و به مستندات اصل قاعده و خصوصی ارزش دلیل اول یک از این مورد دلیل دوم شد. دلیل دوم مجموعی از روایات بود که مشتمل بر این تعبیر بود که ان الله قد جعل لكل شيء حدا فجعل لمن تعدى الله الحد حدا. این تعبیری بود که در حداقل 4-5 روایت وارد شد و مورد استدلال قرار گرفتن برای اثبات اینکه هر گناهی و معصیتی تعذیر در او ثابته و حاکم حق تعذیر برای مرتکب و گناه و معصیت دارد. از قدر که این استدلال به این حدیث و این احادیث در کتب علما هم بوده و در متأخرین هم مطرح هست و بعضی این استدلال را قبول دارند و بعضی قبول ندارند. برای اینکه جهات و بحث از نظر هم کسانی که استدلال کردن هم کسانی که مناقشه کردن این شده احتمالات رو بررسی بکنیم و نقاط قوت و ضعف این احتمالات که روشن بشه و میتونیم به نتیجه برسیم. گفته شد که در این احادیث حداقل 3 احتمال وجود داره. یک احتمال این بود که جعل الله كل شيء حدا را جعل تکوینی بگیریم و حد را به معنای انتهاء شیء و محدودیت اشیاء بگیریم که این احتمال رد شد خلاف هم زید این روایت یعنی جمله دومه که جعل لمن تعدا ذلك الحد حدا هم در خلاف سیاق حداقل دو روایت باب دوم روایت اول و دوم باب دوم. احتمال دوم این بود که مقصود از این روایت این باشد همون حد از روایت منظور همون حد به معنای خاص باشه، یعنی جلد و رجم و رفا و منظور روایت این است که خداوند برای گناهان مشخصی حدی قرار داده پس حق نداره در مقام اجرا از این حدود عبور بکنه. این احتمال دوم که برمیگشت به مقام اجرای حدودی مشخص حدود معینه که اگر در مقام اجرا عبور کرد اونجا مجازات وجود داره. این هم احتمال دوم بود که این هم اصول اگر بخواد منظور باشه گرچه مشکلی که احتمال اول داره در اون حد خلاف ظاهر نیست، اما قرائن داخلی و سیاق روایات وقتی که مراجعه بشه این احتمال را هم ضعف میکنه و علاقه بکن به کل شیئن هم اطلاقش خیلی آسیب میپذیره و نوعی استهجان درش پیدا میشه. این مثالی بود که دیرو در کردیم دو احتمال و هر دو احتمال قابل خدشه. رسیدیم به احتمال سوم. احتمال سوم این که مبنای استدلال به این حدیث احادیث شریف هم همین احتمال سوم سامنه. احتمال سوم این بود که حد در صدر روایت به معنای قانون و مقررات الهی باشه و معنای صدر روایت میشه خداوند برای حد امر قانون و مقررات مشخصی قرار داده و هر کس از این مقررات تجاوز بکنه اون وقت مجازات برای او وجود داره. حد در صدر روایت قوانین و مقررات الهی همونطور که در قرآن هم حد این معنا به کار رفته که حدود الله فلا تعتدوا حدود الله یعنی قوانین الهی مقررات الهی. اینجا حد و حدود در صدر روایت این معنا حد در زید روایت معنای مطلق مجازات ها اهم از حدود مقدره یا تعذیرات. دو وقت طبعا در غیر حدود مقدره تعذیر داره. این احتمال سومی که شاید از هر هم در ابتدا هم کسی به روایت مراجعه کنه بیشتر همین احتمال میزنش بیاد. این احتمال از شرط که مبنای استدلاله و اگر این احتمال تمام بشه استدلال تمام بشه مثل با بعضی از اشکالات مواجهه که ببینیم اشکالات وارده یا وارد نیست. یادم نیست که دیروز چی را جوی احتمالات این اشکالات گفتیم ها یا گفتیم نگفتیم کاری اشکاله یادم نیست. ببینید تامل یک اشکالی که در این روایت وارد بله گفتیم که این اطلاق کل شیء مثلا حد شه پیدا میکنه و حد شود که بله اون که تجربه خودش این اشکالی که از ناحیه آی تبریزی می شود اینجا مطرح کرد به نحوی اشاره به این اشکال دارن من تقدیر بیشتری و جامعه تری تو مبانی خودش را اشکال می کنم این است که از جعل الله کل شیء حدا این حد اگر به معنای قانون و مقررات الهی بگیریم مطلق قوانین و مقررات می بلکه قوانین بازدارنده است. اصلا در خود آیه قرآن که حدود الله اون حدود الله مفسره یا اهل لغت هم میگن منظور مطلق قوانین و مقررات و قوانین مانعه و رادعه هست، قوانینی که در اون الزامه، حالا یا فقط محرمات یا حتی اکثر محرمات رو واجبه هست. اما قوانینی که به عنوان این که میگه این مباحه یا حتی اقل حتی اکثر یه استحبابی که راحتی چیزی که براش ذکر کنه اون دیگه قوانین از شبت که رادعه و مانعه نیست. حالا که دیگه پس حد در این روایات در اینجا حد معنای قانون هم اگر باشه مطلق قانون نیست بلکه قوانین الزامی شرعه که موجب خلاف اون موجب عقابی میشه و مجازات میشه. مطلق قوانین جوری است که در مباحاتی که موجب مجازاتی نداریم در مستحبات و مکروهات هم به اون معنا مجازاتی نداریم. برابر این منظور قطعا اگر این احتمال سوم رو بگیریم مقصود اطلاق و عموم کلشه یعنی خواهناهای کلشه باید از عموم خودش ثابت بشه. از جعل الله لکلشه این حدا این قطعا اینطور نیست که در همه جا ما قوانین الزامی داشته باشه ولی ازا بخواهیم یا نخواهیم الا و لابد کلشه باید بنابر احتمال سوم باید قیدی بهش بخوره و مقید بشه و نمیشود به اطلاقش تمثل کرد و عمومش تمثل کرد. حالا اگر این رو بپذیریم یک بحث از اون عموم که بیاییم از شود که آیین تر اومد مراتبی داره این تقیید این عموم و اطلاق ممکنه بگیم قطعی علالله لکلش این حدن منظور مطلق واجبات و محرماته. ممکنه هم هست بگیم نه مقصود محرمات خاصه ای بسر کردیم. اگر بگیم مطلق واجبات و محرمات اون وقت از جعل الله کل شیء حدا میشه مطلق واجبات و محرمات و لمن تعدا ذلک الحد حدا اون امر میشه حد دومی از حدود مشخص شده و تعذیرات چون در حمله گناهان که حد مشخص نیست و بخشش حده بخشش میشه تعذیر. اما از این شمول میشه یک درجه بیایم پایین تر بگیم کل شیء که اطلاق و عموم نداره منظور اون کل شیء ایست که از شبت که حدود معین شرع براش قرار داره. اما حد دومی هم به معنای حد خاص میشه. میشه بین این دو احتمال یک احتمال میانه دیگری بگیریم که آقای تبریزی اونو میگه قد جعل الله لكل شيء حتما، منظور کل شيء نه مطلق معاصی نه هم اون معاصی خیلی معدودی که حد شرعی داره، نه اون معاصی دارای حد شرعی رو بگیره و معاصی که موجب مبنایشون مثلا اختلال نظامه. چون آقای تبریزی گفتون قولش اینه که گناهانی که نوعی اختلال نظام در جامعه ایجاد میکنه اونا تعدید داره، اینا رو بگیره. چون وقت از شبت که حدیث معناش اینطوری میشه که از شبت که گناهان شامل گناهان رو میشود که حد شرعی داره و یک سلسله از گناهانی مثل گناهانی که موجب اختلال نظام میشه یا ایضاء مؤمنه که اونم حد شرعی داره، تعدیلات داره، اما نه اینکه همه معاصی رو بگیره. اینجا الان ما عرض شود که از لحاظ شمول کل شیء چند دائره داره. یکی اینکه بگیم کل شیء همه قوانین و مقررات، مطلق قوانین و مقررات رو میگیره، حتی مباحات و استحبابات، این دائره نمیشه این باز حدیث جوری. میگم یک درجه پایین تر بگیم کل شیء منظور همه تکالیف واجب و محرم الزامیات، یه درجه پایین تر که اگر این باشه وقت استدلال میشه. یک درجه بعد از این اینه که همه واجبات و معاصی، واجبات و معاصی که حد شرعی داره اون هست، به اضافه اون جایی که از شبت که قوانین و مقرراتی که در حفظ نظام نقش داره، حفظ نظام اجتماعی نقش داره، و یا اون گناهانی که مربوط به ایذای دیگرانه، اینا هم رو بگیره. این میشه یه درجه پایین‌تر. یک درجه پایین‌تر هم اینه که نه، کلشه اینجا فقط منظور همین معاصی شرعیه، معاصی باشه که قوانین و حدود شرعی براش مقرر شده. این دائره هایی که اینجا متصوره. حالا ببینید اگر ما بخواد استدلالمون تمام بشه، بین این احتمالاتی که در این کل شیء گفتیم کدام رو باید قبول بکنیم؟ این احتمالاتی که اینجا همینجور برشمردیم، یعنی گفتیم که یا کل شیء منظور همه تکالیف و قوانین حتی مباحات و مستحبات، یا اینه که بیان بگیم نه همه قوانین غیر از همه قوانین الزامیات مباحث را بذاریم، یا اینکه بگیم نه الزامات و تکالیف الزامی که حد شرعی داره یا موجب اختلال نظام میشه، این هم یه درجه. یه درجه پایین‌ترش هم که بگیم فقط منظور گناهانی که حد شرعی داره. استدلال ما کی تمام میشه؟ وقتی که ما احتمال دوم بگیم، بگیم همه گناه واجبات بودن محرمات رو میگیره و میگه هر کس از این خلاف بکنه مجازات داره، مثلا بعضیش مجازات معلوم شده داره، بعضیش هم مجازات تعذیری داره. اما رو مبنایشون ما وجهی نداریم برای اینکه احتمال دوم رو بگیریم. رو مبنایی که درشون در این اصول دارن وجهی برای اینکه احتمال دوم رو بگیریم و تعیین بکنیم نداریم. چرا؟ من این رو باید برگردم تو بحث اصولی توضیح بدم، تو بحث عام و مطلق و برگرده نیست و اینجا تطبیق بدیم و قاعده ای که در اصول مطرح شده. ببینید در علم اصول یک بحثی مطرح هست با اون که از شبت که در مطلقات و عمومات، اگر ما مطلقات و عمومات اگر از اطلاق و عمومش خارج بشه درجات بعدی براش متصوره و بحثی است که کدام از اون درجات رو میشه ما طبق قاعده بپذیریم. به عنوان مثال اگر دلیل آمد، حالا مثال روشنه، اکرم العلماء، دلیل رو باید گفت اکرم العالم یا اکرم العلماء یا اکرم کل عالمه، حالا اطلاق باشه یا عموم باشه، دلیل آمد یه قاعده اینجوری داره. بعد ما یه وقتی هست این دلیل از شبت که قیدی نخورده یا اگر قیدی هم خورده در یه دلیل لفظی دیگه معلومه که این دسته ازش خارج شدن، اینجا تکلیف ما مشخصه. در جایی وقتی که اکرم العالم هیچ قیدی بهش نخورده، خب به اطلاق اصالت الاسلام یا اصالت العموم و اصالت ظهور عمل میکنیم. هر جای شک کم داریم میگیم این عالمه اکتمه داره. یه بحثی هم هست که این یک صورت بحث ما در اینجا نیست. یک صورت هم هست که اکتم العالم گفته، دلیل دیگر هم موروث لات اکتم العالم هم خواهد. اینجا هم تکلیف ما روشن. فقط عالم فاسق اون در اینکنا در غیر عالم فاسق هر جایی شکم بکنیم به اطلاق اکتم العالم توسط میکنیم، چون میگیم فاسق که نیست. خیلی خوب، از لحاظه که این عدیبه یا نحویه یا فقیهه یا فیلسوفه اینا اگه شک بکنیم میگیم اکرم العالم رو میگیم. اینجا هم مرزها مشخص. اما اگر در جایی ما بدون اینکه دلیل خاص لفظی داشته باشیم بدانیم که اکرم العالم به اطلاق خودش باقی نمونده، به یه قرینه ای، به یه دلیلی، به خاطر این شاهدی چیزی، میدونیم که اکرم العالم یه قاعده به کلیت خودش محفوظ نیست، به کلیت خودش محفوظ نیست، ولی نه اینکه دلیل لفظی داشته باشیم که مشخص کرده باشه که اینا از اون خارج شده. نه، میدونیم که یه نحوی این قاعده تخصیص خواهده، اما حدود این تخصیص و تغییر رو نمیدانیم. این حالتی است که در خیلی از عمومات و اطلاقات ما شاهد این هستیم، یعنی حالت اول نداره که عموم یا اطلاقی که هیچ قید و تخصیص مقید و مخصصی نداره. حالت دوم هم نیست که مقید و مخصص های لفظی شست و رفته منفق وجود داره. خودم تکلیف آدم معلومه، بگه اینجا مقید خاص عام مقید یا مخصص داره، این هستی رو نفته در مابقی تمسط رو عام میکنیم. نه، اون شکل اول و دوم نیست، بلکه بدون اینکه ما دلیل لفظی منفق روشنی داشته باشیم به یک قرینه، به یک شاهدی، با یک اطمینانی میدونیم که این اطلاق و اطلاق خودش باقی بود. این خیلی هم مثال و مورد داره در روایات و در فقه و در معاملات هم همینه. یه کلی گفته ولی میدونیم این کلی منظوری کلی و مطلق نیست و نمیشود که قیدی چیزی نداشته باشه در خود دلیل یا در خارج دلیل. ما قرینه‌ای داریم که این به اطلاق خودش باقی می‌مونه. این یک حالت سومی است که در مطلق ها و مقید و عام ها ما گاهی متصور برامون مطلق و عامی که می‌دانیم به یک دلیل لفظی و غیر منطقی می‌دانیم که قیدی بهش خورده، اما حدود این قید و تخصیص برای ما روشن می‌کنه. در این شق سوم، این من دارم بحث اصولی رو مطرح میکنم، بعد برمیگردیم اینجا. در علم اصول میگیم که عام عمومات و مطلقات از این حیثی که مورد نظر است سگونه است. عمومات و اطلاقاتی که اصلا قید چیزی براش وارد نشده و قید چیزی هم احراز نکردیم برای اون، این عمومات و اطلاقات درش توسط به اصالت عموم و اصالت اطلاق. صورت اولا. صورت ثانیه این است که عمومات و اطلاقاتی که مقید و مخصص های لفظی یا غیر لفظی واضح و روشن دارد، با علم تفصیلی و به طور شفاف و روشن گفته اکرم العالم این فعلا بسه لا اکرم العالم هم خواهد. این صورت ثانیه هم باز تکلیف ما روشنه. اون چه که در خاص وارد باشه قید میخوره، ما بقیه دیگه همه جا توسط به اصالت العموم و اصالت الاسلام. اینجا هم باز اصالت العموم و اطلاق محکمه و قابل قبوله. فقط فرقش اینه که اصالت العموم و اطلاق در صورت اولا خیلی دامنش وسیعه، چون هیچ قیدی تخصیصی چیزی وجود نداره، هر جای شک بکنی میگی اصالت العموم و اصالت. در صورت دوم اصالت العموم و اصالت الاسلام مورد استناد قرار میگیره در غیر اون مواردی که خیلی مشخص روشنه که رفته از عام اطلاق بیرون، میگیم تو عالم فاسق رو بذار کنار. در غیر اون دیگه هر جایی شک بکنی که حالا فیلسوف شامل فیلسوف میشه نمیشه، شامل عالم غیر علمی دینی میشه نمیشه، اصالت عموم و عمل میشه. در این دو صورت جای اصالت عموم و اطلاق هست و عمل بهش میشه. اما صورت ثالثه چه صورتی بود؟ این بود که میدانیم به اجماله، میدانیم که این عموم به اطلاق اکثر العالم سر جاش محفوظ بود. اما چطوری این قید خورده؟ چطوری تخصیص خورده؟ چی از او خارج شده؟ این دیگه حالت اجمالی بوده، دقیق نمیدونه. یا یه قدر متعقلی داره ولی دامنه این تغییر و تخصیص برای ما روشن نیست که چه اندازه تغییر خورده. دقت کردید؟ بعد از فقط چیزی که میدانیم اینه که اکرم العالم یا اکرم کل عالم اونجور نیست که هرش که همه علما رو گرفته باشه. اینو میدونیم. احیانا یقین هم داریم که یه عالم فاسق مرتکب کبیره یه بدنام نمیدونم اونم توی رشته بسیار بیفایده یه بیخواستی هست میدونم اونو نمیگیره، اما دلیل نداریم که دقیقا اونو خارج کرده باشه. نه، ممکنه که بیش از اونم خارج شده باشه. فقط میدونیم اون اطلاق و عموم ضربه خورده، سر جاش محفوظ نیست. میدانیم که اطلاق و عموم ضربه پذیر شده اینجا و سر جاش محفوظ نیست، ولی چیزی در دست ما نیست که روشن بکنه که چقدر باشه تو. بله، همینجوری حدس گمانی و اینا میدونیم که حد متیقن ها و حد اقل هایی داریم که از اون قطعا بیرون رفته. عالم از شاید که در غیر علم دینی، در یه علم بی ارزش و فاسق و اونم مرتکب کبائر و بدنام و بدقیافه و نمیدونم و هر خیلی بگیریم، یا با اون شکل یقین داریم داخل در علمی. اما اینکه که عرض شود که چه اندازه از این عالم خارج شده ولی احساب خارج شده، این برای ما حالات ابهام داره. احتمال میدید فقط همون خارج شده باشه، احتمال میدید بیش از اون از این احساب خارج میشه. اونی که میدونیم اینه که این اکرم العالم به اطلاق خودش باقی نیست، از کرسی اطلاق افتاده پایین. اما چقدر و چطور، این دیگه وضع برای اون معلوم نیست. این در روایات ما فراوان هم اینجور چیزی داریم، زیاد داریم این موارد اینجوری که با یک قرائنی با یک شواهدی میدانیم که این اطلاق با اون سرجاش محفوظ نیست، اما چقدر اینو نمیدونیم، ضربه باش خورده چقدرش رو نمیدونیم. خب طبعا در این صورت سوم اومات اطلاقات اینجور ما اینجا جاییست که درجات پیدا میشه. یک درجه اینه که مثلا در تفسیر خودم اینه که بگیم اکرم العالم اطلاقش نیست ولی همه علما رو میگیره غیر از همین عالم فاسق منتکب کبیره اونجوری که گفتیم، فقط این اندازه، بقیه رو همه در بحث میگیره. یک درجه اینه که بگیم عالمان فاسق از این بیرون رفتن که باز شمولش بیشتر. یک درجه اینه که بگیم نه، عالم از شماست که عالمان مثلا فاسقی که از شماست که در غیر علوم دینی باشه خارج شده. انواع قیود و دوائر در اینجا مطرحه، از اینکه از اطلاق و عمومش همه علما را بگیره غیر از اون فرد بسیار بد و نادر، تا اینکه بگیم نه در درجات دیگر هم از اون بیرون رفته. همینجوری میشه درجات تصور کرد. این صورت سوم سوال جدی که در علم اصول در اینجا مطرح هست و بسیار هم مورد اختلاف اینه که آیا ما میتوانیم بگیم در اینجا بگیم که یه جاهایی یقین داریم که خارج شده از اطلاق و عموم؟ دلیل لفظی چیز هم نداریم، ولی توی محاسبات خودمون میگیم این قسم حتما خارج شده، اون قسم هم حتما خارج شده. اینا اصلا عقل ما اجازه نمیده که این در آن وارد باشه. اما در یک سری موارد مشکوک دیگه که تو مرز نمیدونیم اینا از آن خارج شده یا خارج نشده، اونجا تمسک به اطلاق و عموم بکنیم. اینجا سواله که آیا می شود در اینجا برای غیر از مواردی که یقین داریم از آن خارج شده تمسک به اصالت العموم و اطلاق بکنیم و بگیم اینا داخل در عام اکرم ها؟ این محل بحثه. عالمی که مرتکب تغییر است، این دیگه یقین نداریم که از آن خارج بیرون رفته باشه، اینجا تمسک به اطلاق بکنیم. آیا این درسته یا درسته؟ این بحث رو من بحثش دادم برای اینکه در جاهای دیگه هم با این مواجه میشید. اصولا در فهم روایات، حالا در فقه، در اخلاق و جاهای دیگه هم خیلی جا ما با این مواجه میشید. که این سه صورتی که عرض کردم دوباره هم تکرار میکنم، در صورتی که عام و مطلق اطمینان نداریم قیدی بهش خورده، دلیل لفظی هم برای تغییر و تخصیص نسبت به او وارد نشد، در اونجا هرچی هم شک بکنیم مرجع ما اصالت العموم و الاطلاق به صورت دیگه. به صورت ثانیه که عام و مطلق قیدی خورده اما مقید و مخصص اون کاملا شفاف و روشنه، دلیل لفظی داریم لا تکرم النحوی لا تکرم الفاصل. اینجا هم باز اصالت العموم و اصالت الاطلاق در غیر اون مقید و مخصص، در سایر موارد کاملا ظاهر عرفی است و بشنوید. انما کلام به صورت ثالثه و اون جایی است که آب به اطلاق کلیش باقی نمانده به صورت دیگه و مقیدش هم مقید لفظی واضح و روشن نیست مثل صورت دوم، بلکه ما یک اطمینانی داریم که به دلایلی که در دستمون هست با قرائن نقلی یا عالی یا عقلی میدونیم که این به اطلاقش واقعی همین است. اما چطوری این اطلاقش ضربه خورده این دلیل روشنی در دستمون مطلق به اطلاقه یا این عام به عمومه با علا عمومه یا علا اطلاقه باقی
حالت العموم و اطلاق اینجا داریم یا نداریم؟ یعنی چه؟ یعنی یه جاهای یقین داریم، اطمینان داریم که از عموم اطلاق رسته بیرون، اون هیچ حسن نداریم. اما در سایر مواردی که یقین نداریم و حالت تردید داریم که ممکنه اینم من مقصود از عام اینم باشه ممکنه نباشه، آیا اینجا میتونیم توسط بگیم شک که در اطلاق داریم، شک که در عموم داریم، رجوع به اصالت العموم و اصالت الاطلاق میکنیم؟ این محل بحثه. پس اصالت العموم و اصالت الاطلاق به عنوان اصل عقلایی و برمیگرده به اصالت ظهور، در اونجایی که عام و مطلقی داریم اصلا اطمینان نداریم که مقید و مخصصی برش وارد شده باشه صورت اولا، اونجا رجوع به اصالت العموم و اطلاق کنه، هر جا شک بکنه میگه مطلق العموم عام. در صورت دوم که مرزها کاملا مشخصه در دلیل لفظی، اونجا هم ما مقید رو میذاریم کنار، در غیر اون هر جا شک بکنه میگیم اصالت العموم اصالت العموم. اما در صورت سوم که یه حالت اجمالی داره، عام میداریم، مطلقی داریم، یقین داریم که این به اطلاق خودش باقی نیست، یه فرضهای مشخصی هم داریم که از اون بیرون رفته، یقین داریم که بیرون رفته. اما در سایر افراد میتونیم در اینجا تمسک به اطلاق عام بکنیم یا نه؟ چون فکر میکنید چیه؟ بله، هر شبت که این همون مبنای آقای تبریزیه، اینجا دو ایشون هم شاید همین باشه. بله، این یک دو نظر در اصول هست. یک نظر همینه که میگه هر شبت که اگر در این صورت سوم دیگه از لحاظ عقلایی و عرفی جای رجوع به اصالت العموم و اصالت الاطلاق نیست، حتی در اون جایی که تردید داریم که اطلاق از اطلاق عام بیرون رفته یا نرفته. علتش اینه که این علم اجمالی اولیه که و اطمینانی به اینکه این اطلاق و عمومش نداره منعقد نشده، این در واقع اصل عموم و اطلاق رو زیر سوال میبره. و همین دلیلی که گفته شده اصل عموم و اطلاق و انعقاد عموم و اطلاق محل سوال قرار بگیره و دیگه جایی نیست که بگیم اصالت العموم یا اصالت الاطلاق. نه تنها در یه جایی یقین داریم از اون خارج شده، حتی در موارد مشکوک هم به عموم و اطلاق این نمیتوانیم تمسک کنیم. این یک مبنا. البته مبنای دیگری هم وجود داره که ارشاد که میگه نه، این عموم و اطلاقش به لحاظ لفظی منعقد شده، منتها ما همون اندازه که مطمئنیم که از اطلاق بیرون رفته اونو میذاریم کنار، در سایر موارد مشکوک عمل با عام و مطلق میکنیم، با عموم و اطلاق میکنیم. این دو نظره در علم اصوله که حالا مبانی و علله در جای خودش، اینجا علل مبنا داریم بحث میکنیم. حالا این بحث تمام شد، برگردیم به جای بحث خودمون. بحث اینجا دقیقا روی نظری که مرحوم حضرت آقای تبریزی رحمت الله آوردن یک چنین وضعیتی داره. ببینید اینجا داره که قد جعل الله لكل شيء حدا، قد جعل الله لكل شيء حدا. اینجا امر ما دائر به این است که امر ما دائر به اینه که عرض شود که این لکل شی را به اطلاقش بگیریم، باقی بگیریم یا نه. به عبارت دیگه کل شی در اینجا مسلم مقصود کل شی همه قوانین و مقررات الهی نیست. این که از جعل الله لکل شی حدا، ما یقین داریم که برای هر کاری به هر عملی به هر امری خدا حد به معنای قانون الزامی قرار نداره، چون بعضی از قوانین الهی استحباب و کراهت یا چیه یا مباحه. پس اون به اطلاق و عمومش درد داریم باقی نیست، مثل اکرم العالم که یقین داریم که عام و مطلق نیست، ولی ظاهرش این است. ظاهرش که کل شیء حدا، ظاهر لفظی و استعمالی اولش کل شیء، اما ما میدونیم که مسلم همه چیز قانون و من و الزامی در بابش نیست، ولی از اون اطلاق و عموم یقین داریم خارج شده. اما چی از این خارج شده؟ این دیگه دلیل مشخصی دست ما دید. ممکنه بگیم کل شیء همه مقررات واجب و مستحب را میگیره، ممکنه بگیم مقررات واجب همه مقررات واجب و حرام الزامیات را میگیره، اون وقت دلیل میشه در اینجا برای اینکه بگیم تعذیرات هم هست. ممکنه بگیم نه، بخشی از واجبات و محرمات را میگیره، اون بخشی که خدا در اون حد شرعی قرار داده، یا حالا یک کمی میان بالاتر اون قسمتی که حد شرعی داره یا اختلال نظامه که اونم تعذیر داره یا ایزان مومنه که اونم تعذیر داره. این دائره تعیین این دائره که اون کل واجبات واجبات و محرماته یا واجبات و محرمات دارای حد شرعی و بعضی از واجبات و محرماتی هم که تعذیر داره مثل اختلال نظام و حرفا، یا این که فقط واجبات و محرماتی هست که حد شرعی معین داره. خدا باید اینا شما اگر بخواید توسط به این دلیل بکنید برای این که بگید در همه واجبات و محرمات تعذیر داره، ما بگیم اینجا اصالت العموم، اصالت الاصلاح. اینجا که ایشون میفهمن جای اصالت العموم اصلاح نیست، برای اینکه نه از قسم اوله که بتونیم عمومش رو قبول بکنیم بگیم هیچ قیدی نخورده، نه قطعا این کلشه قید خورده بدون قید اصلا معنا نداره، تو همه جا که قوانین الزامی شرع نداره. نه از قسم دومه که بگیم مقید و مخصصش دلیل خیلی روشنه گفته اینا از این بیرون رفته، اینجور چیز اصلا داره باز نداریم. ولی نمیشه قسم سفه قطعا قید خورده، قطعا تخصیص خورده، اما چند اندازه قید خورده و تخصیص خورده نمیدانیم. خب میتونیم بگیم که حالا یه حدش قطعیه، اینو میذاریم کنار، در مابقی توسط به عام یا مطلق میکنیم، عمومی یا اطلاق میکنیم. اون مبنای اول در این موصول نه، اینجا جای مصداق برای صورت سوم و رو مبنای ایشون و بسیاری از بزرگان دیگه جای توسط به اصالت عموم اطلاق میکنیم. اصالت عموم اطلاق نیمت این حدیث نمیتونه بگه که همه جا در همه واجبات و محرمات خدا حد قرار داده، اگر کسی ازش عمر بکنه مجازات تا بگیم در همه جا با تعذیر بشه، نه این همه جا این عموم اطلاق از این بیرون نمیاد. و مقصود چیه؟ مقصود میگیم یا فقط همون دایره حدود شرعی اونجا دیگه قطعا درسته، یا حالا یک کمی هم تعمیم بدیم مثلا اختلال نظامی اونجایی که ایزای ما میشه اونا هم رو میگیره، اما اینکه همه واجبات محرمات رو بگیره اینو نمیگیره. منطقه برای اینکه مستحجن نباشه، خب قاعدت های تبدیل رو میگن که علاوه بر واجبات محرمات جایی که حد شرعی داریم، اون جایی که ایزای مؤمنه دلیل در جای دیگه داریم، یا اختلال نظامه که دلیل دیگه داریم کنجا تعذیر ثابته، اونا رو در بر میگیره. این از شاید که اشکالیست که از آقای تبدیلی حفظ آلای به مثلا میکنن. این اشکال البته مبنایی است، اگر این مبنای مختصوری رو کسی قبول بکنه طبعا اشکال وارده، اگر هم قبول نکنه وارد نیست. این ولی ما رو کار به بحث مبنایش نده. جوابی که ما از این اشکال میخواییم عرض بکنیم و مطرح بکنیم برگشت به مبانی اصولی نیست. چون ممکنه کسی بگه من در علم اصول مبنام این نیست که اینجا نمیشه به اسلام تمسک کرد. نه، من میگم میشه به اسلام تمسک کرد. خب اگر کسی به عموم تمسک کرد، اگر کسی مبنای علم اصولیش اون باشه، خب اینجا اینجوری جواب بده. ولی حالا ما چون اون مبنام نیست، چه تردیدی در اون داریم، این جواب مبنایی نمیدیم. این اشکال ایشون آن تبدیلی به این احتمال سوم که مبنای استدلاله، احتمال سوم بود و اشکال ایشون رو تقریب کردیم. این اشکال جوابش یک جواب مبنایی بتونه کسی بده که بگه تو اصول مبنایی و این نیست. یک جواب دیگری میشود اینجا دار که این معمولا به این سمت نرفتن آیون و اون یکی ما ممکنه این روایت رو جوری معنا بکنیم که اصلا کل شیء بگیم اصلا تغییر نخورده، تخصیص نخورده. دقت بکنید، ممکنه اصلا جوری روایت رو معنا بکنیم که اصلا بگیم کل شیء تغییر هست. چی گفته ما یقینا این کل شیء غیر خورده، یقینا تخصیص خورده؟ نه، اصلا ما اینو قبول نداریم. چطوری؟ ببینید این کل شیء قد جعل الله کل شیء حدا، این شیء در اینجا اولا یا منظور اون متعلقات اعمال ما یه اشیاء خارجیه، از این نظر که ما باش تماس که برقرار میکنیم، از این حس الان این کتاب از این حسی که من بر میدارم و میگذارم یا میخوانم راجع کردی، یا اون گوشت از جهت این که انسان او را میخوره راجع کردی، یا حیوان از جهت این که او را زهد میخوره. همینجور متعلقات اعمال ما منظور اونه، یعنی تو این حدیده های خارجی اشیاء عینی و خارجی منظوره، یا اینه که شی در اینجا منظور همون رفتارها و اعمال انسانه. دقت کردید؟ یا اونه یا اینه، و همون که میشه گفت که هر دو را هم میگیره، هر دو را میگیره، هم اشیاء خارجی میگیره هم اعمال انسانه. این کل شی یا مقصود اعیان خارجیه یا مقصود اعمال صادره از انسانه، یکی از اینا منظوره. در هر حال هر کدام منظور باشه، یک باره که ما شی را در اینجا به معنای هر عمل شخصی میگیریم، هر عمل شخصی میگیریم، یا هر موردی که انسان میخواد تصرفی در یک چیز شخصی بکنه اینجور معنا میکنیم. اگر اینجور معنا بکنیم، اون وقت این جعل الله لکل شیء حدا قطعا عام و مطلق. چرا؟ برای اینکه همه اعمال ما اینجور نیست که حرام باشه یا واجب باشه. خیلی از عملهای ما مباحه یا حالت میانه داره، مثلا مستحب و مکروه. توجه کردید؟ این که من این کتاب رو بردم، این عمل شخصی من الان مباحه. دقت کردید؟ این عمل شخصی من مباحه. حالا مباحه بعد خاص یا مباحه که شامل استماع و قرائت هست، مباحه بعد این مباحه. اگر مقصود از شیء در اینجا شیء خارجی یا عمل شخص انسانی باشه و مقصود اشخاص و جزئیات حقیقیه خارجی باشه، اینجا وقت قطعا کل شیء حد الزامی نداره. برای اینکه خیلی از اعمال ما دیگه لم یجعل الله له حدا، بلکه گفته مباح، آزاد، اگه اینجور معنا بده. اما ممکنه که بگیم که مقصود از شی در اینجا نوع اعمال، نوع اشیا و اعیان خارجی، نه تک تک این عمل ها. نوع رو اگر بگیریم اینجوری میشه، یکی از رفتارهای انسان مثلا رفت و آمد انسانه، این رفت و آمد رو خدا براش حدودی قرار داده، یه جایی منع کرده یه جایی هم باز گذاشته. یکی از رفتارهای ما از شبه که مثلا اکل و شرب، اکله، خب خدا برای اکل حدودی قرار داده، حدود قرار داده، یعنی اینکه اینجا گفته نه، اونجا نه. اگر اینطور بگیریم که نوع اعمال یا اصناف اعمال را مقصود قرار بدیم، صنف و نوع قرار بدیم، نه اشخاص و جزئیات ملاک قرار بدیم، احتمال دوم اگه بگیم، اون وقتی روایت اصلا تغییر نکرده، روایت تغییر نکرده. در همه این اصناف و انواع اعمال انسان ها خدا یه حدی قرار بده و هر چی بخواید تنبیه بکنید، دست زنانده بکنید اعمال و رفتارها، ببینید در اونجا خداوند براش یک حدودی قرار بده. خرید و فروش، اجاره کردن، رفت و آمد، قیام و قعود، هر شبت که نشستن و برخواستن، زدن و اینها، اکل و شرب، این انواع و اصناف اعمال بشر براش خدا حدود قرار داده، یعنی چارچوب و محرمات و واجبات براش قرار داده. آدم باش اعمال خودش رو تو اون چارچوب ها تنظیم بکنه، این چارچوب ها معناش اینه که یه جایی باز گذاشته یه جایی محدود کرده. اگر این بگیم اون وقت کلشه دیگه درست نکنه، تحقیق نکنه و به ذهنم همین میاد بیشتر از جعل الله لکلشه حدا، یعنی در دامنه این اعمالی که شما دارید خدا یه جاهایی مرز قرار داده، این مرزها رو نباید عبور بکنید. این قد جعل الله لکلشه حدا هیچ قیدی بهش نخورده، در همه این انواع اعمال ما حد خدا قرار داده، قانون و مقررات قرار داده، در همه این انواع و اصناف این اعمال هم قوانین الزامی و چه قرار داده، لااقل اینه که قوانین الزامی از حیث اجاز که این قرار داده. این یک جوابه تا اصلا این کل شکل گفته تبدیل کنه، این نکته ایست که معمول فقه ها اینو نگفتن، یعنی من ندیدم ایش کدام بگن این رو، که همه تقریبا این رو قبول دارن که کل شکل به نحوی غیب کرده. ما میگیم نه، کلشی منظور کل عمل خاص نیست، اون عمل خاصی که الان از من صادر میشه، منظور اون صنف عمله، نوع عمله. در همه این انواع و اصناف اعمال خدا یک حد قانون ایجابی یا الزامی قرار داده. واقعا هم همینطور همه اعمال ما یک قوانین محدود کننده، نه اعمال شخصی ما، اون نوع اعمال ما. خب بنابراین کلشه قید نخورده و همون عموم اطلاق شما حاضا اولا. ثانیا یه نکته دیگه مهم و دقیق مورد غفلت به نظرم قرار گرفته بود که سلم را که منظور کلشه از شبت که همون اعمال بسیار جزئیات اعمال باشه، در همون جزئیات اعمال هم درست خیلی از اعمال مباح شمرده شده، یعنی تو جزئیات اعمال خاصه خیلیش مباحه، ولی همون مباحات هم با یک عناوین ثانویه میتونه بشه حرام. همون چی که مباح شمرده شده با یک عنوان ثانوی همون هم میشه حرام، یعنی اونجا شارع قیدهای الزامی داره. بازم با خاطر اون قید الزامی قد جعل الله لکل شیء حدا، ولی هر عمل شما همون عملهای خاصی که در موقعیت‌های معین هم صادر میشه، ممکنه همون عمل به ملاحظه عنوان ثانوی بیاد بشه حرام بشه، یعنی اونم باز حد داره، مرز داره، یک حدود معین محدود کننده داره. از این جهته که برخلاف اون چیزی که معمولا این رو پذیرفتن که قد جعل الله لکل شیء حدا، میگن اصلا هر چیزی که حد نداره، همه جا که عملهای انسان حرام نیست بعدش مباحه، پس همه جا حد نیست. ما میگیم نه، اینجا منظور نوع اعمال انسانه و در همه انواع اعمال انسان حدود الهی وجود داره، یعنی قوانین بازدارنده وجود داره، لااقل قوانین بازدارنده به عنوان ثانوی وجود داره و این از شبت که اطلاقش درسته، اطلاقش که درسته دیگه اصلاش مشکلی نداره. ما میگیم این قضیه علام لکنشن حدا مطلق و عامه و مشکلی نداره. بحث این بود خوبی خود دقیق بود دیگه، بخواد رو بحث رو خوبیش نیده دقیق بکنیم انشالله ادامه این بحث دیگه دستی را بیده کل لحظه بناغم بکنیم که دیگه بحث رو انشالله من شنبه از کلیم بسکیزه بود؟